شبکه رادیویی جوان.
ایرانی که از کشورهایی پیش داد
ما اساتید برجسته‌ای داریم
و شایدان توانمند هستم
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، و سلام و درود به شما. دوستان عزیز، من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً این شماره ای رو که خدمتون عرض میکنم یه گوشه یادداشت کنید یا به خاطر بسپرید: 0920-162-75-88. در پیام رسان بله از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. رله‌های هوشمند خطوط انتقال برق در کشور طراحی و ساخته شد. بله، گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر مهتاب خلیلی فر، دکترای مهندسی برق و مدیر عامل این شرکت دانش بنیان. خانم دکتر خلیلی فر، سلام خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنون از این که وقتتون رو با ما سهیم شدید. خانم دکتر، در مورد طرحتون خواهش می‌کنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحات بیشتری بفرمایید.
این رله‌ای که طراحی شده یکی از محصولات فناورانه‌ای بود که مجری اون جناب آقای دکتر سید محمد شهرتاش بودن. این رله‌ای خیلی ویژگی‌های منحصر به فردی داره که تو مرحله اول این رله میاد خطای گذرا و از خطای دائم تشخیص میده.
بله.
اگه اینا قطع بشن قابلیت اطمینان شبکه ما رو پایین میاره. اگه خطای گذرایی باشه این خط دوباره به شبکه برگرده. اگه این دائم باشه و من خط مجدد برگردونم یه تنش مجدد به شبکه و سیستم وارد میشه که طبیعتا مطلوب نیست. این رله‌ای که طراحی شده تو مرحله اول یا تشخیص میده این خطا گذرا هست یا دائم. اگه خطا دائم اتفاق افتاده میگه دستور بستن مجدد نمیده، دستور بلاک میده. پس این مسئله ما از یه سری خسارتی که به تجهیزات شبکه وارد میشه جلوگیری میکنه. تو مرحله دوم حتی وقتی گذرا باشه ما نمیدونیم که این قوس ثانویه من پاک میشه و خط این آمادگی داره که مجدد بسته بشه. این رله‌ای که ما طراحی کردیم حالا تو کلینیک برق ایران زمان پاک شدن قوس ثانویه هم تشخیص میده و بعد از یه زمان مناسب که به یونیزاسیون محیط عایقی صورت بگیره اون موقع دستور بسته شدن میده. این رله‌ای که داریم راجبش صحبت میکنیم دو تا سطح اختراع داره، TRL 8 داره و گواهی عمل کرده از آزمایشگاه مرجع داره و قرارداد اولیش هم با شرکت توانیر بود. تو نهایتا دستگاه ساخته شد و در حال حاضر وجود داره.
بله، این دستگاه رو شما به همراه تیم همکارتون ساختید، درسته؟
بله، سازنده این ریل و ایده پرداز این ریل جناب آقای دکتر سید محمد شهرتاش بودن، استاد راهنمای من که ها سال ما ایشون رو از دست دادیم، یادشون سبز. من و مثلا آقای دکتر عرب کابوری هم که حالا مثلا مدیر قسمت سخت افزار هستن، بازم جزء مخترعین هستیم داخل این دوتا سخت اخترا. ولی خب ایده پرداز مالک جناب آقای دکتر شهرتاش
بودن. خدا رحمتشون کنه.
بله، یه سری دوستان دیگر هم همکاری داشتم، مثلا جناب مهندس خدادادی، مهندس کیانی، مهندس بابک واحدی.
دست همگی درد نکنه، خدا قوت میگیم به همگی. و خانم دکتر، آیا این دستگاه میتونه کمک کنه به اینکه انتقال برق و انرژی بهتر و دقیق تر انجام بگیره؟
در حال حاضر رله هایی که دارن نمیتونن خطای گذر رو از دانمو تشخیص بدن و این یه دغدغه است. دستگاه به عمل کرده بهتر، بهره برداری بهتر شبکه کمک میکنه. به این معنی که اگه ما این دستگاه رو نداشته باشیم یه خطمون میره، این خطی که خارج میشه امکان داره یه توان قابل توجهی رو ببره. امکان داره مثلا یه سری از بخش‌های مختلف کشور برق یک یا دو شهر اصلا قطع کنن.
عجب. چه مدت طول کشید خانم دکتر تا دستگاه ساخته شد؟
تقریبا 4 سال به طول انجامید.
بله.
حالا این محصول اولیه است. ولی خب تو مرحله بعد این دستگاه وقتی بخواد یه محیط صنعتی قرار بده و یه سری استانداردها رو پاس کنه در برابر مثلا تست فشارهای مختلف، دماهای مختلف، ضربه EMC باید مقاوم باشه. ما مثلا این تستا رو هنوز انجام ندادیم دیگه.
خانم دکتر خلیفر، آیا از طرف مسئولین و ارگانهای مربوطه هم حمایت شدید، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ اقتصادی؟
تو مرحله اول که مرحله ساختش بود این قرارداد صنعتی بود، یعنی با توانیر ما اینو قرارداد رو بستیم و این نمونه ساخته شد. ولی بعد از اون، یعنی مرحله بعدی که خدمتتون عرض کردم، تجاری سازی هست. دو سو شهر داشت رویهشون این بود که خب اگه قرار باشه تجاری بشه، مثلا من یه دستورالعملی داشته باشه که واسه همه این رویه پیاده بشه، که متاسفانه همچین دستورالعملی در نیومد.
عجب. خانم دکتر، اگر توصیه‌ای دارید برای جوونا که مخاطبان این برنامه و این شبکه هستن، کسانی که به هر حال ایده های نو به ذهنشون میرسه و میخوان قدم در راهی جدید بگذارن، بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
فقط میتونن تلاش کنن، خیلی زود خسته نشن.
کارهای بزرگ معمولا زمان بره دیگه. درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر خلیفر از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله که همیشه موفق باشید و تن درست.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. در سال 1400 گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس حمیدرضا کمال‌آبادی فراهانی، کارشناس ارشد متالورژی، در خصوص تولید نانوپودر با آسیاب‌های پیشرفته ساخت ایران در کشور، که باز هم توفیق دست داد تا تماس بگیریم با جناب مهندس. و ضمن عرض سلام و وقت بخیر، آقای مهندس بفرمایید که در چه شرایطی هستید، طرحتون به کجا رسیده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بله، ما شرکت دانش‌بنیان هستیم که در زمینه تولید دستگاه‌های مرتبط با فناوری نانو، از جمله آسیاب‌های پر انرژی و میکسرهای سه‌بعدی و راکتورها در واقع فعالیت داریم.
بله.
چند نوع آسیاب تولید می‌کنیم. آسیاب گلوله سیاره‌ای هستش، آسیاب بید میل هستش، آسیاب بلوطی یا میکسر میل هستش و آسیاب پره گلوله و تیغه‌ای، بیشتر مرتبط با فناوری نانو هستن.
بله.
آسیاب‌های پر انرژی ما در واقع برای پوچ کردن مواد در حد در واقع میکرون و نانومتر به کار میره و میتونه تا زیر 100 نانومتر هم بیاره.
وقتی در حد نانو بشه خاصیتشون زیادتر میشه؟
من مثلا مثال بزنم براتون، وقتی که یک رنگی رو روی سطح شما میزنید، این رنگ در واقع تشکیل شده از یه سری رنگ دونه. حالا این رنگ دونه هرچی ریزتر باشه،
کیفیت اون محصولی که دور سطح بهتر
خواهد. بله، بهتر. فرض کنید که یک کرمی هستش که شما به دست در واقع میزنید، یا مواد بهداشتی هستش که باعث در واقع بهبود یک زخمی میشه، اینا باز هرچی ریزتر باشن جذبشون توی بافتای بدن، سلولا، پوست، اینا باز راحت‌تر میشن. این دستگاه تو خیلی از رشته و فناوری‌ها استفاده میشه، از جمله دارویی، از جمله مواد معدنی، مواد آرایشی بهداشتی، رنگ دونه ها و
خب آقای مهندس الان تو این کار چقدر موفق شدید؟ چقدر از شما
استقبال شد؟ ما دستگاه‌های آسیابای پل انرژی مون با استقبال خیلی خوبی در واقع مواجه شده و الان میتونم بگم تو هر یک از دانشگاه‌های کشورمون حداقل یه دونه از آسیابای پل انرژی مون هست.
بله.
و خوبم کار کرده و مشتریامون هم خدا رو شکر راضی بودن. تو پژوهشگاه‌های مواد معدنی دارن استفاده میکنن. یه آپشنی که جدیداً ما به یک دستگاهمون اضافه کردیم، آپشن فریز رو با نیتروژن مایع بهش اضافه کردیم.
بله.
که الان شده کرایومید.
بله.
حالا این چه خاصیتی داره؟ مثلا غلات رو میخوان ببینن که اثر باقی مونده سموم یا مواد مضری که حالا شاید توی سری کودهای شیمیایی باشه توش مونده یا نه.
بله.
شما اگه تو روش‌های دیگه آسیاب کنید و این گرم بشه، اون موادی که بعدا میخوان آنالیز کنن از این تبخیر میشه. تنها به این روشه که میتونن ریز بکنن و مورد آنالیز قرار بدن، ولی اون موادی که هدف هست و میخوان اونا رو آنالیز کنن اونا تبخیر نشده باشه.
بله
و بتونن در واقع این آنالیز رو به خوبی انجام.
من از شما این سوالا رو پرسیدم که حساسیت کار شما رو بیشتر نشون بدین که چقدر مهم هست این دستگاه و میتونه چقدر کاربردی باشه. برای خارج از کشور چی بازاریابی کردید؟
والا به صورت تک و توک عرضه شده، ولی خب هنوز جریان پیدا نکرده. خب به بحث کلان کشور برمیگرده که برای جاده ها باز بشه و برای شرکت هایی که کوچیک و متوسط هستن کارگزاری ها بتونن یه سرعت رو ارائه بدن. چون ببینید این دستگاه ما خب خدمات پس از فروش میخواد. خب این خدمات پس از فروش یه کارگزاری باید این وسط بیان و محصولاتش رو صادر کنن و خدمات پس از فروش رو انجام بدن. صادر کردن محصولاتی که نیاز به خدمات پس از فروش دارن تخت هستش و یه مقداری باید اون زمینه هم دولت در واقع و معاونت علم فناوری به طور جدی‌تر کارا رو شروع کرده ها.
بله.
ولی فکر می‌کنم به طور جدی‌تر باید این بحثی که بله. در واقع خدمات پس از فروش رو میخوان رو بیاد جلو و کار کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس حمید رضا کمال‌آبادی فراهانی، کارشناس ارشد متالوژی و تولید کننده نانوپود با آسیاب‌های پیشرفته ساخت ایران.
از اینکه همراه برنامه راهی که رفته این بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام. من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. به این برنامه خوش آمدید. مهمان برنامه امروز ما از کشور ترکیه است، یک استاد زبان و ادبیات فارسی. یه برنامه متفاوت خواهیم داشت، یک برنامه که تو اون به شکوه و عظمت زبان فارسی در کشوری که سالهاست از اون خاطره داریم میپردازیم. با ما باشید.
آیا می میدونستین که زبان فارسی در دوره طولانی زبان رسمی دربار شاهان عثمانی بوده؟ یه گشت و گذار کوچیک تو موزه های ترکیه و حتی پیاده روی تو کوچه های قدیمی و آثار تاریخی شهرهای این کشور که پر از خط و زبان فارسیه نشون میده که این زبان تا چه پایه‌ای توی این کشور فراگیر بوده. شیفتگی بسیاری از ترک ها به ادبیات فارسی و عربی یکی از دلایل ورود زبان فارسی به ترکیه بود و تأثیر بسیاری هم بر این سرزمین گذاشت. از اونجایی که ترکیه یک کشور مسلمون بود، دین باعث ورود زبان عربی به ترکیه شد. اما در مقایسه با زبان فارسی، تأثیر زبان عربی محدوده. بسیاری از واژه‌هایی که در نوشتن شعر و نثر ترکی به کار برده میشن، از فارسی گرفته شدن. رفعت یالچین، دانش آموخته ادبیات فارسی و استاد بازنشسته درس‌های عثمانی گفته، بسیاری از واژه‌های ترکی از فارسی گرفته شدن. تا قبل از فارسی زدایی به دست آتاتورک در ترکیه، در فرهنگ عثمانی زبان ترکی نزدیک به 50,000 واژه چه پارسی و چه عربی پارسی شده وجود داشته و دستور آتاتورک واژگان پارسی که تا نخستین سالهای سده 20 در میان ترک ها میچرخیده از واژه نامه حذف شده. این باعث شد تا علی‌رغم ادعای اونها روی مولانا جلال الدین بلخی در مولانا خانی و مثنوی خانیشون دچار مشکل بشن و پیوند ادبی اونها به گذشتهشون کاملا از بین بره. تا همین چند سال پیش که رئیس جمهور وقت ترکیه اردوغان دستور داد تا این موضوع بررسی بشه و حالا 4 بنیاد در ترکیه سرگرم پژوهش روی زبان ترکی عثمانی و الفبای فارسی هستن تا بتونن پیوند خودشون رو با گذشته ادبیشون یعنی فرهنگ و ادبیات در دوران پیش از آتاتورک دوباره برقرار کنن.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید تو نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید. همچنین ما رو میتونید توی پیام رسانهای مجازی بله، آیگپ و ایتا دنبال کنید. آقای ایلدریم سلام.
سلام،
خوب هستین؟
ممنون، متشکرم.
شما هم هستین؟ خوشحالم امروز تو برنامه مرز شیشه‌ای خدمت شما هستم.
آقای عزیز، نامی شریفی تو؟
من سید حمید رضا قادری هستم خدمت شما و اگر اشتباه نکنم شما آقای دکتر نعمت ایلدریم هستین، درسته؟
بله. خوشبختانه.
خوشبختانه. یه چند تا سوال بپرسم ازتون، اونم این که شما ایران زیاد اومدین؟
41 بارم نوروز این سال بود خوشبختانه.
به به، 41 بار شما به ایران تشریف بردید. خیلی خوب، خیلی خوب. کجای ایرانو دوست دارین بارها و بارها برید و از دیدنش سیر نمیشین؟
اصفهان و مشهد و شیراز و پرسپولیس و کاشان و البته تهران پایتخت. شهرهای زیادی رو دیدم و هر سال که این سال یه بار اومدم، البته در اون سالهای کرونا نتونستیم بیاییم 2، ولی اونو جبران میکنیم انشاءالله.
خب الان توی ایران معاصر با کدوم شخصیت ادیب فارسی دوست دارین هم صحبت بشین اگر مجالش پیش بیاد؟
اساتید ما هستند و شخصیت های بزرگ جناب آقای کتکنی، شفیعی کتکنی، تقی پور نامداریان، علی اشرف صادقی، محمد جعفر یا حقی، اساتید زیاد دیگر از مشهد و تهران و دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه‌های تهران و تبریز و مشهد، و باعث افتخار برای بنده هستش که با ایشون دوست هستیم. و محمد علی موحد استاد بزرگ ما،
بله،
حق ترجمه مثنوی جدیدش رو هم به بنده دادند و به طور رسمی نوشتن.
بله، به چاپ پنجم هم رسید این کتاب دفتر مثنویشون، چاپ پنجمش جدیدن بیرون اومده.
بله، دومش رو در البته یه خاطره زیبای هم با استاد موحد داریم.
بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
بنده تقریبا 5 سال قبل اون ترجمه شاهنامه که سختترین و بزرگترین کار زندگی من بوده و خیلی سالهای بود که از اون سالها لذت میبردم، ذوق میگرفتم از ترجمه اون شاهنامه بزرگ. شاهنامه که تموم شد ترجمهش و اینجا در یه انتشارات بین المللی به طور نفیسی چاپ شد و پرستادیم به ایران در جایزه کتاب سال، در بین 10 کتاب دومین شده بود و جناب آقای رئیس جمهور شما آقای روحانی بنده رو دعوت کرده بودن با 10 نفر اساتید خارجی. اونجا جایزه کتاب سال و سالو به بنده دادند. و قبل از اون روزها شیراز بودیم و دانشگاه مشهد بودیم و دانشگاه فردوسی، استاد محمد جعفر یا حقی و اساتید دیگه. اونجا هم از طرف وزارت فرهنگ شما یه نشان فردوسی به بنده اعطا شد. دعوت کرده بودم به فرهنگستان، اون رئیسش فکر میکنم هنوز آقای حداد عادل هستش.
بله،
اونجا رفته بودم. رونمایی اولین بار رونمایی شاهنامه بود، ترجمه ترکی، اولین ترجمه ترکی شاهنامه بود. اونجا یه استاد بود، دعوت کردم به میز آقای حداد عادل، گفتن که ما هر دو این کتاب رو باز کنیم روش رو و رونمایی کنیم. ایشون یکی هم استاد محمد علی موحد بودن. خیلی روزی یادماندنی برای من بوده که تنها یه بار نصیب انسان میشه این جایزه رو، این کار سخت رو به اینجوری جایزه دادن و فلان. اونجا آشنا شده بودیم، بعد یه کتابش رو ترجمه کردم، چاپ شد در ترکیه و استانبول تشریف آورده بودن. دانشگاه استانبول در ریاست دانشگاهی کتاب‌ها و مثنوی رو اونجا رونمایی کردند و گفت که استاد من می‌نویسم. به طور رسمی از ایران هم اومد که حق و ترجمه اون کتاب هم به بنده داده شد و من هم آغاز کردم انشالله ترجمه جدیدی مثنوی شریف و از نسخه استاد موحد
انشالله. آقای محمد علی موعدم خدا حفظ کنه، گمانم امسال 100 ساله شدن ایشون، انشاءالله همیشه سایه شون بر سر زبان فارسی و تاریخ مستدام باد. آقای ایلدیریم اگر اجازه بدین یه چند لحظه بریم اتاق فرمان، برمیگردیم خدمت شما.
خوشبختانه از بهترین نویسندگان ترکیه کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه شده و طرفداران زیادی هم دارن، مثل الیف شایاک با کتاب مشهور ملت عشق، یاشار کمال با کتاب سربازان خدا که در بین انبوهی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که یاشار کمال نویسنده پرآوازه نوشته و این کتابو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار کرده. فرهنگ و ادبیات ایران و ترکیه خیلی به هم نزدیک هستند. در ترکیه حتی سلطان یاوس سلیم عثمانی هم دیوانی به زبان فارسی داره و این نشانی از اشتراکات زیاد فرهنگی بین این دو کشور.
اگر شما بخواید از کشور ایران یه سوغاتی برای اهل بیتتون ببرین، چه سوغاتی دوست داری از ایران ببری؟
سوغاتی کتابی که نمیگین، ادبی.
آره دیگه، حالا شما به اندازه کافی تو خونت کتاب هست، حالا داری سوغاتی میبری، یه چیزی غیر کتاب ببر.
سوغاتی ایران که ایران، نام ایران که میاد بیاد، ما به ایرانیان عزیز اونجا که می آمدمون چهیل بار چهیل بار می گفتیم که به ما چیزی ندین، کتاب بدین. اگه کتاب هم اکنون ندارین در نزدیتون، قول بدین که کتاب بدین.
من عجب مسافر کمخرجی هستی شما. من انتظار داشتم شما از ما زعفرونی، گردوی، خاویاری بخواید. ولی خب اگه الان یک کتاب فارسی بخواید که من به شما هدیه بدم، چی کتابی دوست دارین من به شما هدیه بدم؟
کتابی که ندارم نمیدونم چیه. همه کتابای دواوین و کتابا رو داریم. اگه کتابی تازه هستش من نمیدونم و خیلی ارزشمنده، خیلی ممنون میشم که
چش حتما آقای ایلدریم عزیز. خب شما از